جلسه 58 هفتم دی 1359 برابر با 20 صفر 1401. موضوع خشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به علاج غضب و خشم بود که انسان چگونه این رذیله نفسانی را علاج کند. گفته شد یکی از راه ها مسئله تفکر است و چگونگی نسبت به تفکر را شاید حدود 7 جهت بود که در ارتباط با تفکر بود گفته شد. ممکن است یکی از چیزهایی که منشأ بشود انسان از خشمش استفاده نامشروع بکند عبارت باشد از اینکه در شرایطی قرار بگیرد که پیش خود فکر کند اگر غضبناک نشود و خشمگین نشود طرف مقابل یا دیگران خیال می‌کنند که او عاجز است، حمل بر عجز او می‌شود، یا مثلا فکر کند ذلت است برایش، خاری است و همین مبدأ بشود برای اینکه او خشمگین شود، که به تعبیر ما اثبات کند که من عاجز نیستم، قادرم، من ذلیل و خوار نیستم، ذلت را نمیپذیرم، امثال اینها. در این رابطه انسان باز باید از طریق تفکر و تدبر وارد شود و نگذارد که این حالت زشت نفسانی در او پیدا شود. تفکر نسبت به این جهت که اصل خشم، یعنی خشم بی مورد، حکایت می کند از کوچکی روح و عکسش خودداری از اینکه خشمگین شود، کشف می کند از بزرگی روح. درست است ممکن است عده‌ای از جهال، یعنی افراد نادان، کظم غیظ را، حلم را در این موارد توجیه کنند به عجز، ذلت و خاری، ولی انسان نباید عملش را بر طبق دیدگاه جهال تنظیم کند. انسان نباید حرکاتش را اونطور که افراد کوته بین از نظر انسانی بر طبق دیدگاه اونها تنظیم کند حرکاتش را. انسان باید بر موازین انسانی عمل کند. فکر کند که اگر چند نفر جاهل، کسانی که از صفات انسانی بیخبرند، اینها به انسان بگویند قادر است، عاجز نیست، عزیز است، ذلیل نیست، امثال اینها، یا اینکه به هلاکت اخروی خودش را بیندازد و پیش خدایش خود را مفتضح کند، اینطور فکر کند. اگر انسان دستخوش این سنخ افکار بشود، کشف می کند از کوچکی روح بی محتوایی انسان اصلا نمیتواند خودش را تربیت کند و ادب کند به آداب انسانی و اسلامی. این جهت را که من جداگانه ذکر کردم، چون بسیاری از خشمها و غضبها که زای آفرین است نشو و نما می کند از این مطالب، خصوصا در سنین جوانی. معمولا انسان در سنین جوانی این سنخ افکار نپخته در رابطه با یک جامعه بی‌ادب نسبت به آداب اسلامی دستخوش این افکار می شود. چه بسا در بعضی از مقطع‌های زمانی همین لغت جهل رو استفاده می کردن برای همین افرادی که می خواستن خودشان را قدرتمند جلوه بدهند، می گفتن جاهل است. و این لفظ جاهل و لغت جاهل را که انهوی لغت افتخاری در ارتباط با همین مسئله رذیله غضب مطرح می کردند. نه، انسان نباید جاهل باشد، انسان باید عالم باشد. انسان انسانیتش در ربط با علم است، فهم است، نه جهل. و چون در ربط با علم است، لذا نباید تبعیت کند از جهال از نظر افکار اونها. افکارش باید عالمانه باشد و بر طبق این افکار عالمانه اعمالش را تنظیم کند. تا به اینجا طریق معالجه خشم را، یعنی مهار کردن این را از راه تفکر گفتیم. راه دیگری در کار است، مسئله انعکاسات روحی. در بحث اخلاق ابتداءً راجع به این که خوب و طبع و ملکه چیست بحثی گسترده کردم و گفتم یک حالتی است برای نفس و روح پیدا می شود در اثر تکرار. خصوصا در رابطه با عمل بود. مسئله انعکاسات روحی یک امری است روانی و قابل انکار نیست. اون هم باز در رابطه با عمل است، اما عمل غیر. به تعبیر دیگر، انتقال صفتی از انسانی به انسان دیگر. انسان می تواند صفتی را از مسیر انسان دیگر برای روحش کسب کند و اون صفتی که در اوست منتقل کند به خودش از طریق انعکاسات. و او مسئله معاشرت است. انسان اگر با شخصی معاشر باشد که اون شخص دارای یک صفتی از صفات باشد، یه ملکه و خوب و طبعی باشد، به مرور زمان به تدریج هر چه دوستش عمل کند در رابطه با اون خوب و طبعی که دارد،
این منعکس می شود روی روح این طرف که دارای اون خوب طبع نیست. تکرار عمل او مثل تکرار عمل خودش هست، البته ضعیف‌تر. در مدتی که می گذرد می بینیم به این که شخص ناخودآگاه متصف به صفت اون دوستش می شود و این از طریق انعکاسات روحی منتقل می شود صفتی از روحی به روح دیگر. لذا در باب مسائل اخلاقی که خلق عبارت از همون خوب و طبع است، یعنی همون ملکاتی که برای روح انسان است، یکی از طرق معالجه عبارت از مسئله معاشرت است که انسان معاشرتش را با افرادی قرار بدهد که اینها دارای خصائل انسانی و اسلامی هستند. اگر انسان با شخصی معاشرت داشته باشد که او نمیتواند قوه غضبش را مهار کند، مبتلاست به همین حالت، به این رذیله اخلاقی. فرض کنید جملاتی هم استخدام میکند زیبا، بله نه خیر این قابل تحمل نیست، نمیتوانم من صبر کنم، جای صبر نیست، امثال این حرفا. بعد هم بر طبق همین گفتارش هم او عمل میکنه که قابل تحمل نیست دیگه، این قابل تحمل نیست، باید گفت، باید چه کرد کذا، از این حرفا. یه بار، دو بار، سه بار، خب این معاشرتش رو با او تنظیم کرده، از در زندگیش مصاحبت با او دارد، همین حالت منتقل می شود بر این شخص دیگر. این هم چه حالتی نداشت، از طریق انعکاسات روحی است. به تدریج اثر می گذارد روی روح این طرف و همین صفت رذیله منتقل می شود در این عکس. اگر انسان معاشرش شخصی حلیم باشد، بردبار باشد، که بعد حلم رو معنا میکنیم انشاءالله، یعنی اون صفت نیکی که ضد صفت غضب است، اگر انسان خودش دارای صفت حلم نیست، از همین طریق منتقل میشود و لذا بزرگترین کمک است. اگر کسی در صدد معالجه خود هست از نظر این رذایل اخلاقی، مسئله معاشرت خیلی مؤثر است، کمک میکند انسان رو. کأنه شرایط تربیت روحی را برای خودش فراهم کرده و یک شرط بسیار بزرگ. لذا در آثار اسلامی زیاد سفارش شده است که انسان معاشرتش را و مصاحبتش را، من تذکر بدم، یک وقت هست انسان از نظر مسائل اجتماعیش برخوردها دارد، برخوردهای کوتاه در رابطه با شرایط اجتماعیش، اینها مطرح نیست، بس در این است که انسان چون از به قول بعضی از انس است، الفت است و قهرن، در زندگیش افرادی را به عنوان دوست برای خودش انتخاب میکنه که رابطهش با اینها غیر رابطه‌ای است که با افراد در سطح اجتماع دارد نسبت به کارهای اجتماعیش. معاشرت که گفته می شود، مصاحبت که گفته می شود، نسبت به انتخاب دوست است، یعنی اون انسانی که مورد علاقه شخص قرار میگیرد که میخواهد انسان یه رابطه دیگری با او داشته باشد، غیر رابطه عمومی که با افراد اجتماع دارد در رابطه با کارهای فردی یا اجتماعیش. اگر هم انسان معطل شود در این که دارد دوستیابی میکند، اشکال ندارد، معطل بشه. یک انسانی تا حدودی وارسته گیر بیاره، با او الفت پیدا کنه، اگرچه مشقت بکشد در راه انتخاب دوست، چون نقش مؤثری دارد روی انسان از نظر روانی از طریق همین انعکاسات، چون اثر مستقیم و به تدریج. شاید در یک مقطع کوتاه زمانی انسان خیلی از خصائل رو میتواند از او خصائل پسندیده را کسب کند و یک دسته از رذائل رو از خودش دور کند. و اما راه دیگر، راه عملی، اگر انسان بخواهد مهار کند نیروی غضب را، یعنی رذیله غضب را، از نظر عملی میتواند جلوگیری کند. یک قاعده کلی است در رابطه با دو نیروی شهوت و غضب در انسان. من این رو تذکر بدم، شاید قبلا هم گفته باشم، انسان اگر بخواهد جلوی فوران شهوتش را بگیرد، یکی از راه‌هاش این است که از نیروی غضب استفاده کند. همونطور که از نیروی عقل استفاده می‌کند، عقل که در رابطه با تفکر تدبر اینها مربوط به عقل بود، از نیروی غضب انسان میتواند بر علیه شهوت استفاده کند. مثلا فرض کنید که در یک شرایطی قرار گرفته که شهوت او دارد از مرزی را که برایش تعیین شده است تجاوز میکند، اینجا خودش را خشمگین کند. تا خشمگین بشه سولت شهوت شکسته میشه، یه امری طبیعی است. عکس، اگر انسان دید نیروی خشمش داره فوران میکند، شعله میکشد، تجاوز میکند از مرز، برای مهار کردن او میتواند از نیروی شهوت استفاده. این قاعده کلی است که این دو نیرو این چنین هستند. انسان میتواند از این نیرو بر علیه او و از او بر علیه این استفاده کنه و تعادل رو حفظ کنه. اونگاه که دست خوش غضب قرار میگیرد، اعمالی که در رابطه با شهوت است اما مجاز، عملا شروع کنه به اون کارهای مجاز شهوی، سولت غضب شکسته می شود. راه عملی کلی، مثلا فرض کنید غذا خوردن، آب نوشیدن، امثال اینها که اعمالی که در رابطه با شهوت است اما مجازا، نه اینکه نعوذ بالله از چاله در بیاره تو چاه بندازه ها. از این طریق میتواند انسان طریق عملی، اعمالی که در رابطه با نیروی شهوت است، سولت غضب را بشکند و غضبش را مهار کند. راه دیگر از نظر عملی. و آن این است، انسان اگر مقدمات خشم درش پیدا شده، الان است که آلوده می شود به این رذیله، دستش آلوده به گناه و خلاف می شود، این است که تغییر حالت بدهد، تغییر حالت از نظر جسمی. این دیگه بحث این نیست که از نیرو شهوت استفاده کنید، دقت کنید، تغییر حالت دادن. ایستاده است بنشیند، نشسته است بخوابد، ایستاده است به راه بیفتد، راه می رود بایستد، تغییر حالت دادن. در روایات هست به این که انسان هرگاه دست خوش غضب شد این تغییر حالت بدهد. روایت را کلینی در کافی نقل می کند و صاحب وسائل از او نقل می کند که ابی حمزه سومالی است، از امام باقر صلوات الله علیه نقل می کند که حضرت فرمودند ان هذا الغضب جمره من الشیطان، این خشم این یک جرقه است از ناحیه شیطان، آتشی است که او می افروزد در داخل انسان، توقد فی قلب ابن آدم، این را می افروزد در قلب فرزند آدم انسان. و ان احدکم اذا غضب، هرگاه یکی از شما خشمگین شد یک چنین حالتی پیدا می کند، احمرت عیناه، دو چشمش سرخ می شود، یک کاسه خون می شود، فشار می آید، بنتفخت اوداجه، رگهایش باز می شود، و دخل الشیطان فیه، بیشه تعبیر حضرت می فرماید که این رذیله در رابطه با شیطان است، شیطان نفس، موجی است از نیروی شیطانی برخواسته می شود و می خواد انسان بر طبق او عمل کند. فاذا خاف احدكم ذلك من نفسه، هرگاه انسان دید در پرتگاه غضب آنچنانی قرار گرفته است، فلیلزم الارض، فلیلزم الارض، بنشیند رو زمین، ایستاده بنشیند، فإن رجز الشیطان لیذهب عن عند ذلك، آنگاه است که پلیدی شیطان از او دور می شود، که حالت عوض می کند. روایت دیگر است باز صاحب وسائل از مجالس نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه، ابی بصیر نقل می کند که امام صادق صلوات الله علیه از پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمود انه ذکر عنده الغضب، صحبت از غضب شد و خشم شد در نزد امام باقر، فقال ان الرجل لا یغضب حتی ما یرضا ابدا و یدخل بذلک النار، شخص خشمگین می شود تا به این مرز می رود که خوشنود نمی شود هیچگاه مگر این که وارد آتش شود به سبب همین خشمش. و ایما رجل غضب، هرگاه شخصی خشمگین شد و هو قائم ایستاده بود، فلیجلس، بنشیند، فانه سیذهب عنه، پس به درستی که به زودی برطرف می شود از او رجز شیطان، پلیدی شیطان. و ان کان جالسا فلیقعد، اگر نشسته است بایستد. صحبت در تغییر حالت است، تغییر حالت بدهد. اگر انسان بداند هنگامی که داره خشمگین میشه از طریق تفکر و تدبر نمیتواند مهار کند غضبش را، از این طریق عملی باید وارد شود. یه وقت از طریق تفکر و تذکر میشود، خودش رو متذکر کند، فکر کند، تدبر کند. یه وقت دیگه از اون طریق نمیشه، طریق عملی است، باید وارد شه. لذا با صاحب وسائل یکی از ابوابی را که همین روایات رو در وسائل نقل میکند به عنوان باب 53 از ابواب جهاد نفس که همون فتوای اوست، میفرماید باب وجوب و تسکین الغضب عن فعل الحرام. وقتی میبینه که داره دستش آلوده میشود به یک گناهی در رابطه با خشمش، اینجا واجب است به اینکه این خشم را مهار کند، واجب. و اما راه دیگر، راه عملی. اعمال انسان یا در رابطه با غضب است، یا رابطه با شهوت، یا فرض کنید عملهایی را که صورتش بی‌تفاوتی است، که نیست البته، این چنین البته اغراضی هست. گفتیم اونجایی که انسان دستش میخواد در رابطه با غضب آلوده به عملی خلاف بشود و میخواهد جلوی خشمی را که بر اون مجاز نیست بگیرد، گفتیم از نظر عملی از نیروی شهوت استفاده کند. عملی که در رابطهش با شهوت است البته مجازش. و یا این که انتقال حالت که خودش باز عملی است، عملی بالاتر از اونها ما داریم که انسان انجام می‌دهد و او عبارت از عمل عبادتی و پرستش است. اگر انسان میبیند به این که نمیتواند از این راه ها استفاده کند، خودش رو مشغول عمل عبادتی کنه، اون انسانی که میگوید من علقه دارم به خدایم، عمل عبادتی رو شروع کنه، وضو بگیرد، به نماز بایستد. انسان‌هایی که اینها معتقد هستند، وابسته به مکتب‌های الهی هستند، چه بسا از نظر عملی این بهترین راه است. از نظر عمل، اینو دقت کنید، غیر تفکره، بحث تفکر کردیم. از نظر عمل بهترین عمل برای اونها عمل عبادتی است، یعنی پرستشی است در رابطه با مکتبش. ذکر لفظی گفتن برای این که درون را متوجه کند، عملهای عبادتی، بیست به نماز خوندن. من فکر میکنم اون چیزی را که در تاریخ راجع به مالک اشتر نوشتند که در بازار کوفه عبور میکرد و بهش جسارتی شد و نمیشناختش مالک رو، سردار لشکر علی است، اول شخصیتی است از نظر نیرومندی ظاهر، چون اون موقع در ارتباط بود با نیروهای ظاهری بدنی و فنون جنگی در رابطه با اسلحه نبود. نیرومندی انسان ها وقتی جسارت بهش میکند، بعد که مالک اشتر میرود، دیگران به اون شخص میگویند شناختی کی بودی؟ نه، این مالک اشتر بود. به تعبیر امروز فرمانده ستاد مشترک ارتش علی است. به کی؟ دارد این شخص حرکت کرد به همون سمتی را که مالک اشتر رفته بود، به عجله آمد که برسند. سمتی بود به سمت مسجد کوفه. پرسش کرد که مالک اشتر کجا رفت؟ گفتن رفت مسجد. وارد مسجد شد، دید مالک اشتر مشغول به نماز. نماز مالک تمام شد، رفت جلو خودش انداخت رو دست پای، گوه ها چه میکنی؟ گفت اومدم معذرت خواهی کنم، من نشناختم شما. در جواب گفت من نیامدم به مسجد مگر در رابطه با عمل تو، و آمدم نماز خوندم و بعد از نماز از خدا خواستم که از این عمل خلاف تو بگذرم. من فکر میکنم مالک اشتر که دست پرورده مکتب علی علیه السلام، یعنی مکتب واقعی اسلام است، این مطلب را آموخته است. نیرومندم، خشمگین شود؟ نه. همه رقم می توانم عمل انجام بدهم در رابطه با خشمم. هیچ کس نمی تواند با من پنجه نرم کنم، اما چون من معتقدم، چون من به مکتب الهی معتقدم، بستگی دارم، لذا چی؟ اینجاست که می روم او را پرستش می کنم. هیچ کس نمی تواند با من پنجه نرم کند، واقعش این بود. اما بازویی است که مرا شکست می‌دهد و او عبارت از ارتباطم با الله. حتما در دل گفته است هر پنجه‌ای به پنجه ما ناورد شکست. بازوی عشق می‌دهد ای دل شکست ما. هیچ کس نمی‌تواند. با توجه به این جهت که نیرومندم ولی چون مکتبی هستم، اونگاه هست که دستم رو آلوده نمی کنم. لذا یکی از راه های بسیار مؤثر عملی این است که انسان خودش را مشغول عبادت کند. ذکر خدا لفظاً که همون عبور میدهد انسان را و دل را متوجه میکند به الله. این هم که هست نسبت به انبیا و اولیا وقتی مواجه میشدند با عملی که به حسب عادی انسان باید خشمگین شود در رابطه با غضب، که بسا جنبه تعلیمی داشت، که اینها گفتن سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. پر از تاریخ ما، من نمیخوام تاریخ بگم. نه ذکر عمل است، لفظی است، عمل است. راه دیگر که این راه اختصاص دارد فقط به زیرحم. اگر انسان در رابطه با انسان دیگری باشد خشمش، که او بستگی با این دارد، خیشاوندی دارد، اون هم نسبی. فرض کنید پسر در رابطه با مادر که از همون رحم متولد شد، با پدر، برادر با برادر، خواهر با خواهر، عمو با برادرزاده، برادرزاده با عمو، پسر عمو با پسر عمو، دایی پرس کنید با خواهرزاده، خواهرزاده با دایی، امثال اینها که رحمیت دارن، خویشاوندی رحمی دارن. این رو یک دستور خاصی داریم ما از نظر اسلام، از نظر عملی. اینجا اگر در این رابطه باشد فرزندی نسبت نعوذ بالله به پدر، مادر، همسال این حرفا، برادر با برادر، خواهر با خواهر، در یه موقعیتی قرار گرفته که ممکن است خشمگین شه، در روایات دارد به اینکه دستور اینه که نزدیکش برو، لمس کن او را. در روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه که صاحب وسائل نقل می‌کند، همون روایتی است که از مجالس نقل می‌کند، دارد: و ایما رجل غضب علی ذی رحم، هر شخصی که خشمگین شد بر خویشاوند رحمیش، فلیقم الی ولیدن منه، بره به سمت او، نزدیک او برود، ولی یمس، بره او رو مس کنه، لمس کنه، به تعبیر ما معانقه کنه، روبوسی کنه، دستشو بگیره. فإن الرحمة إذا مست الرحم سکنت، خویشاوند به خویشاوند اگر برسد و لمس کند او را، آرامش پیدا میکنه. البته این در رابطه با یک مسئله خاصی است که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، مسئله جذب و انجذاب در رابطه با رحم چنین است. یک کشش خاص دارد، یک کشش خاص دارد رحم. و از این کشش خاص استفاده کنند، چه بسا اینها اگر دور باشند شعله ور بشه، ولی نزدیک که بشه، دورا دور چه بسا باشد نبینند، ببینن همدیگر رو خیلی تخفیف پیدا میکنه، رویاروی هستن، نزدیکتر بشن، لمس کنن، از این کشش استفاده کنن از نظر تربیتی خودشون. عرض کردم یک جذب و انجذاب خاصی است، بلی، بین رحم، مادر با فرزندش، فرزند با مادرش، با پدرش، پدر با فرزندش، برادر با برادر، خواهر با برادر، خیلی کشش عجیب است. یکی از اون مسائلی که در همین رابطه جذب و انجذاب رحمی بود، البته با درکی عالی امروز است، در تاریخ می نویسن روز اربعین خاندان حسین علیه السلام، در تاریخ می نویسن که به خواسته خودشان وقتی که یزید لعنت الله علیه خاندان حسین علیه السلام را به سوی مدینه می فرستاد از شام، دارد خواستن اهل بیت که در این مسیر کاروانشان را به کربلا ببرند و از اونجا عبور بدهند. و در تاریخ می نویسن اتفاقا مثل امروزی بود که این کاروان وارد کربلا شد در راه سفر به مدینه. دارد این کاروان که اونجا رسید هنگامی بود که جابر و عطیه اینها بودن اونجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.